بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مستثنیات دین بود. روایات این باب رو میخوندیم، روایت اولش رو خوندیم، با چند سند بود اون روایت بررسی کردیم، حداقل یه سند صحیح داشت. اما روایت دوم، و عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن برید العجلی. علی ابن محمد بندار ثقه است، احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن خالد برقی است که ایشون هم ثقه است. پدر احمد یعنی محمد ابن خالد برقی، مرحوم نجاشی فرمود که ضعیف در روایت، بدین جهت ما به محمد اعتماد نمی کنیم، پدر احمد ابن ابی عبدالله. اما مثل حضرت آقای شبیری که نقل عجلا رو خودش رو دلیل بر توصیق میدونن، ایشون اعتماد میکنن بر پدر احمد ابن ابی عبدالله یعنی محمد ابن خالد برقی. به هر حال به نظر ما مشکل روایت همین ان ابیهیه. ضعیف در حدیثه. آی خویی در تضعیف نجاشی تردید میکنن، ولی باز توصیقش نیاز به دلیل داره. کثرت نقل دلیل بر حجیت نیست. آی شبیری مبنایی دارن که نقل عجلا رو دلیل بر توصیق میدونن، مثلا فرزندش که احمد ابن ابی عبداللهه، احمد ابن خالد برقی آدم ثقه است، از اجلای او از پدرش کثیرن نقل میکنه. خود نقل احمد از پدر دلیل بر اینه که پدر رو ثقه میدونه. ایشون چون نقل اجلا رو دلیل بر توثیق میدونن از این جهت. الا اینکه حرف با فرمانشاه شبری اینه که فوقش میشه تضعیف نجاشی و توثیق احمد ابن ابی عبدالله. وقتی نجاشی رو تضعیف میکنه، ولو نقل یک جلیلی مثل احمد ابن خالد برقی دلیل بر توثیق باشه، این میشه تعارض. باز ترجیح این توثیق بر اون تضعیف به چه دلیل؟ کما این که عرض کردیم مثلا بعضیا ضعیفون فر روایه میگن یعنی یروی عن الضعفا و به معنای عدم وثاقت راوی نیست، اینی که از ضعفا هم نقل میکنه و این دلیل بر تضعیف خود راوی نیست، که الان در جواب فرمایشی روانی عرض کردم. این فوقش اینه که میگه من تضعیف نجاشی رو تضعیف نمیدونم، ولی خب توثیق شو که باید اثبات کنم. یروی عن الضعفا، خب همین آقای خویی میفهمن چون ثقتون فی نفسه یروی عن الضعفاء، ما تضعیف نمیدونیم. ولی به هر حال خود این که میگه خودش آدم خوبیه یروی عن الضعفاء، یعنی ضابطیت نداره، دروغگو نیست، ولی حدیث درست از نادرست رو نمیشناسه. ما قبلا گفتیم این که میگن ثقتون فی نفسه یروی عن الضعفاء، یعنی آدم دروغگویی نیست ولی حدیث شناس نیست، یعنی این که بفهمی این حدیث درسته یا غلطه نیست. یروی عن الضعفاء چی میفهمم؟ یعنی ضابطیت نداره. منظور اینه، سوال شما اینه که خب حالا ما میدونیم از بعدی که نقل کرده این خودش دلیل بر ضعفه. میکنید من میخوام بگم این لسان تضعیفه. تضعیفه یعنی آدم ضابطی نیست. تضعیف نجاشیه. آقای خویی تضعیف برداشت نکردن، آقای شوبری هم معتقدن که این آدم ثقه است. ثقه تون علی تحقیق دیگه، یعنی برنامه همین یرویان ضعف دیگه. نه اینکه به خاطر بحث اعتقادی باشه، شاهدی برش وجود نداره. نه حالا من عبارت نجاشی رو نوشتم، شما عبارت نجاشی رو خوندید دیگه. بله، بر مرسله ها اعتماد میکنه، بر ضعف ها، یعنی ضابط نیست دیگه، ضابطیت هیچ چیز. یعنی حدیث شناس نیست، از هر کسی نقل میکنه، منبع موثق غیر موثق نمیشه، اعتماد به نقلش نمیشه کرد. نه ثقتن فی نفسه، یعنی آدم دروغگویی نیست ولی آدم ضابطی نیست. ثقتن فی نفسه به معنی ضابطیت نیست. آره نه، این که میکنید بعضی از افراد خودشون متهمن که اصلا دروغ میگن. ثقتن فی نفسه یعنی آدم دروغگویی نیست، ولی همین که یروی عن الضعفا یعتمد علی المراسیل، یعنی ضابطیت نداره. نه اینکه اونجایی که ما دیدیم از یه ثقه نقل کرد بگیم اینجا درسته، از غیر ثقه، خب از غیر ثقه همه جا ما، هر کس از غیر ثقه نقل کنه که ما بهش اعتماد نمی کنیم، همونی هم که یعتمد ما بهش اعتماد نمی کنیم. من یه جور دیگه بگم، این فرمایش، این نحوه توصیف نجاشی و شیخ در مقام تضعیف محمد ابن خالد برقی هم. این مقام مقام تضعیفه، و الا فرض کنین همین تمام افرادی که میگن ثقتون 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 عینون ثقتون جلیلون، اینا هم از افرادی نقل میکنن که حداقل در نظر ما وثاقت اونها ثابت نیست. اینطوریه دیگه، یعنی اینطوری نیست که همیشه اونها از افرادی نقل کردن که حتما در کتب رجالی وثاقتش برای ما اثبات شده است. پس اینا در مقام تضعیف این آقا هن، یعنی حدیث شناس نیستن، ضابطیت به این معنا، از هر کسی از هر منبعی هر چی رو نقل میکنن. خب کلینی از خیلی ها اعتماد کرده، سهل ابن زیاد 2000 بیش از روایات سهل ابن زیاد آدمی است. سهل بیش از 2000 روایت در کافی داره، ولی سهل ضعیفه. نکنید قدماء ما وثوق صدوری بودن و اصلا مبناشون با ما فرق میکرده. این که حالا این جواب مبنای آیه شوبری هم هست، این که اجلا از کسی نقل میکردن ضرورتا به معنای وثاقت راوی نبوده، شواهد و قرائنی داشتن که این مضمون و این روایت از امام صادر شده، ولی این که حالا این راوی راستگویه، نه اصلا وثاقت راوی نبوده. به خاطر این اونها چون وثوق صدوری بودن، از این جهت اعتمادشون به روایت نه از جهت اینه که حتما راوی رو مورد اعتماد میدونستن، این مضمون رو قرائن بر صدق داشتن، و از این جهت ما به اعتماد اونها نمیتونیم بر وثاقت راوی اعتماد کنیم. یا ما باید انقدر اعتماد کنیم به مشایخمون که بگیم اگر قرائنی اونها بهش رسیدن که این روایت صحیحه و صادر از معصومه، ما هم اعتماد به همون قرائن بکنیم، بگیم اونا انقدر خبره بودن که اگه فهمیدن دیگه ما هم تقلید از اونا میکنیم تو این قصه. و یا قرائنی نزد ما ثابت بشه و یا باید وثوق روات رو داشته باشیم. که خب ما با توجه به فاصله ای که از صدور روایات داریم، این که بگیم یه قرائنی داریم که این روایت صادر از معصومه که خیلی بعیده. پس تنها راهی که برای ما میمونه همین وثوق به روات دیگه. راوی اگه ثقه بود ما به وثاقت او اعتماد کنیم. ضابطیت یه عنوان عامی است که یکیش اینه که در ضابطیت چند معیار مطرحه. یه بحث فهم درست راوی از کلام امام، چون روات البته عمدتاً نقل به الفاظ میکردن ولی گاهی هم نقل به مضامین میکردن. یک بحث ضابطیت فهم درست مطلبه. مثلا اگه یادتون باشه ما مثل عمار ساباتی عرض کردیم که این آقا درست حرف امامو گاهی وقتا نمیفهمید. امام در بعضی از روات به طور مثال میگه که من همچین روایتی رو فلانی نکرده، خصوص عمار ساباتی این روایت وجود داره که عمار ساباتی همچین روایتی رو از شما نقل کرده، درسته یا درست نیست؟ حضرت و من عینه از حبل عمار، مثلا اصلا کجا رفته، ما چی گفتیم و چی فهمید؟ پس یه ضابطیت اینه که درست نمیفهمیده امام چی میگه، درست تلقی نمیکرده. این یه بحث ضابطیته. یه بحث ضابطیت اینه که حفظش درست نبوده. بعضی اصلا مطلب رو دقیقا حفظ نمی کنن. یه چیزایی رو گاهی وقتا از کلام میندازن که مغیر معناست. یه ضابطیت هم همینه که حدیث شناس نیستن، از هر کسی نقل میکنن، از هر منبعی نقل میکنن، هر حدیثی رو نقل میکنن. این هم یه بحث ضابطیت. یعنی ضابطیت یه عنوان عامه. اینطوری نیست که کسی که ضابط نیست فقط معنیش اینه که حافظش کمه، فراموشکاره. نه دیگه، عرض کردم هر سه معیار یعنی ضابط نیست دارم.
نباشه دیگه. پس اگه ما با قرینه ثابت کردیم که از آدم صرف داره نقل میکنه، این وسط وسط تدفعش ضرر نمیدونه.
این نداشه میکنه ضابط نیست بود.
نه، ما اون عنوان ضابطیت رو بر همه اینا اطلاق میکنیم. نه اصلا ما نداریم جایی که ضابط نیست. شما بیارید یه جایی مثلا رجالی بگین آقا ضابط نیست. ضابطیت رو ما یه عنوان انتزاعی از مجموعه تضعیف های و الا نداره که ضابط نیست.
من میگم مشبهش نقل میکنه، غیر دقیق نقل میکنه، اینا خوبه، یعنی ضرر میزنه مفاد خبر. ولی اینجا که فقط صرفا ضعف از لاحقاده داره،
من عرض کردم همونایی هم که ثقه ان از ضعفا نقل میکنن. مگه شما دارید آدم ثقه ای که از ضعفا نقل نکنه؟ شما برید یه ثقه ای پیدا کنید که از ضعفا نقل نکنه. پس اینی که از ضعفا نقل میکنه این چه کلامیه؟ خب همه هم از ضعفا نقل میکنن. من میخوام بگم اینا در مقام تضعیف ان دیگه. مثل این که الان مثلا اگر نجاشی بگه فلانی ضعیفون، چرا میگه ضعیفون؟ خب ضعیفون یه معیاری داره دیگه. وقتی میگه یروی ان ضعفا یعتمدوا علی المراسیل، در مقام تضعیف ایشونه. تضعیف ایشون میگه پشت سرش میشه نماز خون، ثقتون فی نفسه، ولی به نقلش نمیشه اعتماد کرد.
همون نجاشی گفت
ضعیفون، اینجا نگفت ضعیفون، وجه ضعیف رو گفت. آره گاهی وقتا هم میفهمد فاسد المذهب مثلا. آره گاهی وقتا هم میفهمد فلانی فاسد المذهب، گاهی وقتا میگه بتریان، گاهی وقتا میگه لهو قولون فی مثلا فی جبر و تفویض، یعنی میگه من اعتقاد شو مشکل میبینم، گاهی وقتا میگه ضعیف. بسیار خوب، یعنی شما هم رأی آیه شبیری زنجانی هستید.
این معنی هستش که
بله دیگه این اختلاف وجود داره، ولی به نظر ما حداقل معدلین رجالی وقتی اینو میگن در مقام تضعیفن. ما معتقدیم که وقتی یه رجالی مثل نجاشی میاد میگه یروی ان الضعفا یعتمد على المراسیل، داره تضعیف میکنه و از این جهت مثل تضعیف نجاشی رو هم بهش اعتماد داریم و حداقل میگیم قابل اعتماد نیستیم.
حالی به اعتماد نکنیم مانع اصالت
البصر. بله دیگه اصالت البصر هم جاری نمیشه. این آیه چیز آیه محصل اون روایت آوردن انهو بلغه عن عمار الساباتی انهو روا انهو ان السنه من صلات مفروزتون فانکر ذلک و قال اینه یذهب لیسه ها کزا حدستو انما قلتو انهو من صلا فاقبل علا صلاته و لم یحدث نفسه فی ما اقبل علیها اقبل الله علیه. خب مثلا مثل این تعابیر امام دارن دیگه، قال اینه یذهب لیسه ها کزا حدستو، مثلا اینطوری بهش حدیثو نگفتم، یعنی بعضی اصلا حدیثو بد میفهمیدن. عمار ساباتی نه اصلا ما به عمار ساباتی به خاطر عدم ضابطیتش اعتماد نداریم. مکرر امام میگن اصلا ما اینطوری بایش حدیثو نگفتیم، کجا رفته بد فهمیده. حالا میگن این چون اصالتا عرب نبوده عجم بوده، بعد به هر حال ما عجم هم عربی رو خوب نمیفهمیم، مشکلمون اینه که زبانمون اون نیست، گفتن از این جهت گاهی وقتا درست نمیفهمیده. ولی به هر حال مکرر امام گفتن مثل همین روایت اینه از هبلک سه ها که زاهد دستون، اصلا اینطوری بهش نگفته بودم، اصلا اشتباه میفهمی روایت. خب اینها دیگه قابل اعتماد نیستن، ثابت نیست. بسیار خوب. اتفاقا حالا این بحث محمد ابن خالد برقی مهمه، چون روایت زیاد داره دیگه، یعنی اگر وثاقتش ثابت بشه جا داره که بازم بیشتر با هم صحبت کنیم. منم بس تجدید نظر بکنم چی میفهمه؟ بله فرما شما درست، به شرطی که البته تجمیع قرائن میکنه، گاهی وقتا هم به حد استفاضه میرسه، بعضیش هم که سندش درست. اصل فرمایشتون درسته، اون قبول بکنیم. خب اگه زحمتتون نبود همون متن قبلی رو بیارید. خب عبدالله ابن مغیری که ثقه است، بریل العجلی هم ثقه است، فقط عرض کردیم تأمل در محمد ابن خالد برقی است که جای سخن داره. همش قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان علی دینا و از اونه قال لایتام و اخاف ان بعت زیعتی بقیت و مالی شیء فقال لا تبع زیعتک ولکن اعتهی بعضا و امسک بعضا. میگه به حضرت صادق علیه السلام گفتم ان علی دینا، من مقروزم، بر من دینیست، بدهکارم. و از اون نوع قال لعیتامن، به ذهنم میاد که گفت من دینی به یه چند تا یتیم دارم. بعد به حضرت میگه که و اخاف و ان بعت و زیعتی بقیت و مالی شی، اگه من اون چیزی که دارم بفروشم میترسم که خلاصه دستم خالی بشه دیگه، هیچی نداشته باشم. حضرت فرمودن که اون زیعه خود رو نفروش ولیکن اعتهی بعضن و امسک بعضن، حالا یه چیزی بهش بده یه چیز دیگه هم نگه دار تا پول دار بشی. ما بحثمون مستثنیات دین بود دیگه. این آقا گفت که من مدیونم، حالا اون که به کی مدیونم مهم نیست، ولی یه چیزی دارم که اگه بفروشم میتونم دینمو بدم، اما اگر اون رو بفروشم و دینمو بدم دیگه تهیدست میشم، خودم فقیر میشم، نیازمند میشم. حضرت فرمودن که اون زیعه رو نفروش، اعتهی بعضن و امسک بعض، حالا یک کمی بهش بده و غیرش هم اینطور به تقسیط بده. نه، بعضی از دین رو بهش بده، بعضی رو نده. ولکن اعتهی بعضن و امسک بعضا. چون بحث تقسیم زیعه نبود، بحث بیع زیعه بود. خب گویا قابل تقسیم نبود، اصلا سوال از تقسیم نکرد که من آیا زیعه رو تقسیم کنم یا تقسیم نکنم. بحثش، سوالش از حضرت این بود که آیا من مثلا یه زمین کشاورزی دارم، یه باغی دارم که با باغداری امورمو میگذرونم، اگر این زمین یا باغمو بفروشم دیگه هیچی ندارم. حضرت میفهمن که خب بخشی از دین اونو بده، بخش دیگرشو نگه دار. البته نه نکنید اخاف این بعت و زیعتی بقیت و مالی شیء. میگه من خوف دارم. این خوف چرا میگه خوف دارم؟ خب حساب کتاب کن چیزی میمونه یا نمیمونه. خوفش از اینه که میگه با تتمه پولش شاید نتونم یه زمین خوب یا باغ خوبی که بتونم امرار معاش بکنم داشته باشم. یعنی من الان اگه اینو بفروشم و دینمو بدم دیگه میترسم نتونم یه زیعه تهیه کنم که از درآمد او، از کار روی او زندگی ما اداره کنم. لذا میگه اخاف و این بعت و زیعتی، نمیگه میدونم که اگه بفروشم ندارم. بقی تو و مالی شیعون. خب حالا این فرمایش شما هم منتفی نیست از روایت. حالا عرض کردیم ظهورشون بحث بیع بود، میگه من بفروشم، حضرت فرمودن لا تبع، نفروش. اونی که مهمه اینه، مهم اینه که حضرت نسبت به کسی که اگر بخواد اداء دین بکنه خودش فقیر میشه و دیگه نمیتونه امرار معاش بکنه، گفتن نه لازم نیست بفروشی، ولو یه دارایی داری که میتونی دینتو ادا کنی، ولی اگر نگرانی از فقیر شدن هست نه نیازی به فروش او نیست. ولکن اعتهی بعضن و امسک بعضا. اعتهی بعضن حتما از درآمد این باقه یه بخشی از درآمد این زیعه رو به او بده، بخش دیگرش هم همینطور به تدریج دیگه هر وقت داشتی. ولی این مقدار رو حضرت فرمودن لا تبع زیعتک. حالا لا تبع به معنای نهی و حرمت نیست، به معنای عدم وجوبه دیگه. این سوال رو دیروزم آقای حسینی پرسیدن، در مثل این موارد ما همونطور که میگیم امر در مقام توهم حذر، نهی در مقام توهم امر، اینجا نهی در مقام توهم امره. حضرت میفهمن لا تبع یعنی ما توهم وجوب داریم، لا تبع یعنی واجب نیست. رواه الصدوق به اسنادی عن برید العجلی الا انه ترک قوله و اظنه، این تیکه‌ای که داشت و اظنه قال لایتامن، این تیکه رو نداره دیگه. حالا اونش در بحث ما مهم نیست. آره دیگه، راوی میگه که به گمانم گفت که ان علی دینا لایتامن. چی؟ عبدالله ابن مغیره که از برید نقل میکنه دیگه. عبدالله ابن مغیره که راوی از بریده، قال قلت لعبی عبدالله، اون میگه و از اون قال لعیتامن، که برید گفت اینطوری گفتم لعیتامن.
یعنی برید گفت از اون من گمان میکنم که بیر ما گفتم لعیتامن.
نه دیگه، عبدالله ابن مغیره که از بریده اجلی داره نقل میکنه، راوی از برید و از اون نهو قال لعیتامه. و رواه الشیخ به اسنادی ان احمد ابن ابی عبدالله مثله، شیخ هم که از احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه، باز همون محمد ابن خالد برقی دیگه در سند شیخ هم
هست.
نه موضوعیت نداره. خب به رشد نرسیده حتما ولی یا قیم داره دیگه، قیمش اگر قیم چیز نباشه حاکم شره. اتفاقا از این در مال یتیمو که زودتر باید داد دیگه. کی نگه داره؟ کی نگه داره؟ قیم نگه داره دیگه. هیچ شاهدی نداره دیگه. شاهدی بر این که قیم بودی که نداره. که چی؟ اگه موضوعیت هم داشته باشه به عکس دیگه، آکل مال یتیم که اشد از غیر یتیمه. شما آکل مال یتیم باشید که کارتون اشده دیگه. اینا همش خودش خوب باید بگه من ولی بودم قیم بودم اینا بچه. این احتمال بدی نیست که امام به عنوان قیم و ولی حاکم شهر گفتن که اعتهی بعضن و امسک بعضا، ولی این در فرضیست که ما مستثنیات دین رو ندونیم و حتما باید این روایت رو یه جوری حمل و توجیهش کنیم. این احتمال که بگیم امام به عنوان حاکم شهر گفتن که لا تبع زیعتک، خب من ولی من لا ولی له هستم و میگم که لازم نیست بدی لعیتامن، احتمالش وجود داره، ولی خب در فرضی است که ما مستثنات دین نداشته باشیم بخوام روایت رو توجیه کنیم، و الا علی القاعده ای که ازت بگن لا تبع زیعتک. نه موضوعیت نمیده، من میگم اتفاقا به عکسه، یعنی ما در ارتباط با غیر یتیم خب مستثنیات دین داریم، ولی چون آکل مال یتیم ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، احتمال میدیم استثناء وجود نداشته باشه. یعنی ما در غیر یتیم گفتن که مثلا خونتون رو نفروشید، ولی احتمال میدیم که اگر بدهکار به یتیم باشیم حتی باید خونمون هم بفروشیم و مال یتیم رو بدیم، چون از گناهان کبیره اکل مال یتیمه. علت این که میگه لعیتامن به خاطر این که احساس میکنه در ارتباط با یتیم استثناء دین وجود نداره. اتفاقا امام میفهمن استثناء دین وجود داره، به طریق اولا در غیر یتیم هم وجود داره. اونی که من از روایت میفهمم به عکس اینه که مرحوم علامه میگن. حالا در ادامه بحث خود زیعه به عنوان زیعه جز استثناءات نیست، اتفاقا در بعضی از روایات اومده که اگه زیعه داری بفروش، ولی فرض اینه که این زیعه ایست که محل درآمد و کسبشه، یعنی همه زندگیش از این راه داره میشه. چرا؟ چون اخاف و مالی شاید دیگه من هیچی برام نمونه، و الا صرف زیعه نه، بعضی از روایات اومدن که زیعه رو بفروشید، یعنی زمینی داری باقی داری چیزی داری بفروش، ولی اگر زمین و باقیست که محل کسب و درآمد توست، تو از غله او از درآمد و منافع او داری استفاده میکنی، اونو میگن از استثناءاته. ما در روایت قبلم که خوندیم مالا بدمنه، یعنی اونی که دیگه بهش نیاز داری اونو نباید بفروشی، مثل محل درآمد، مثل کسب و کار. الان یه راننده تاکسی است، میتونه تاکسیشو بفروشه دینشو بده، ولی خب تاکسی وسیله کارشه. یا آقای وانتبار داره، با وانتبار داره کار میکنه، اگه وانتبارشو بده و قرضشو ادا کنه دیگه اصلا نمیتونه زندگی کنه دیگه، هیچ محل درآمد نداره.
صد در همه اون اعتبار کردن نمیشه این ولاکن هم که آورده انزلت منظور برای محلیتینه یعنی بگیم برای که ادالت رعایت بشه حالا کلش نخوش که کلش رو بده ولی خب از اصل مال براش جدا کن
میدونید ما یه بحثی داریم و اون اینه که آیا دین رو از ذمه میشه به عین منتقل کرد یا اون نیاز به مصالحه داره. این خودش یه محل تأمله، یعنی شما دین رو بیاید از ذمه منتقل به عین کنید،
پرداخت
کنید، یعنی نصف بفروشید، نه دیگه، خب هم میشه انتقال دیگه، انتقال ذمه به عینه. مثلا فرض میکنیم که من به شما بدهکارم، یه خونه ای هم دارم، خب نمیتونم بفروشم، باید بشینم. شما از من طلب میکنی، خب تو نمیتونی بفروشی، شرایط جور نیست، یک دومش مال من. آیا این انتقال درسته یا درست نیست که بگیم یک دوم از اون مال ما ذمه رو به عین تبدیل کنیم، یا من میتونم بگم نه این از مستثنیات من تبدیل نمیکنم. اینا حالا بحث میکنیم. وقتی میگن نمیتونید خونه رو بفروشید، جایی برای مصالحه هم وجود نداره، یعنی شما به عنوان طلبکار نمیتونید از من طلب کنید که شریک در مال من بشید. بگید خب من نمیگم بفروش بی خانمان بشی، ولی یک دومش مال من باشه. خب حالا به هر حال ما از روایت به صورت انفرادی اینو میفهمیم. نکنید عرض من اینه که ما محتملات داریم، ولی باید به حد ظهور برسه تا بتونیم استناد به روایت بدیم. روایت بعد و عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماء. سند صدوق تا برید مثل آی شبیری تصحیح میکنند، یا حالا ما هم به همین تصحیح ایشون فعلا یادم نیست، ولی یادم این که ایشون میگن سند صحیحه. سند ولی خب به فعلا با همون تصحیح های شبری ما جلو رفتیم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید ابن عبدالحمید ان ابن زیاد. خب علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان. محمد ابن اسماعیل که از فضل ابن شازان نقل میکنه، محمد ابن اسماعیل نیساوری، نیشابوریه. محمد ابن اسماعیل خلاص نیشابوری یا نیساوری، این آقا توثیق صریح نداره و از این جهت، ولی کثیراً روایات فضل ابن شازان رو محمد ابن اسماعیل نقل میکنه. یعنی اگر ما بخوام روایات فضل ابن شازان رو چیز کنیم، از اون رواتی که کثیراً روایات فضل ابن شازان رو نقل میکنه محمد ابن اسماعیل. میخوام بگم اینایی که کثیر الروایه ان جای کار بیشتری داره. از باب اصالت الوثاق ما به محمد ابن اسماعیل نیشابوری اعتماد میکنیم. ان الفضل ابن شازان، خب تا اینجا دو تا سند بود دیگه، علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. بعد جمیعا هر دو سند، این تیکش ابن ابی عمر، ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابن زیاد. به هر حال قابل اعتماد سند. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان لی علی رجل دینا و قد اراد ان یبیع داره فیقضینی. فقال ابو عبدالله علیه السلام اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه. من از یه آقای طلب دارم، اون آقا میخواد خونهشو بفروشه و پول منو بده. حضرت فرمودن تو رو به پناه خدا می آورم ان تخرجه من ذل رأسه، اینه که او رو از سرپناهش خارج کنی. خب اعوذک بالله از الفاظی است که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر حرمت میکنه، عدم جواز میکنه. اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه، ما در ارتباط با یه عمل حرامه که به خدا پناه میبریم. چون ما همیشه میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اونجایی که امر و فعل فعل شیطانیست به خدا پناه میبریم. این که حضرت میفهمن اعوذ بالله ان تخرجهم من ذل رأسه، یعنی تو رو به پناه خدا میآورم از این که بخوای او رو از سرپناه خودش خارج کنی. یه بار دیگه روایت رو دقت کنید، گفت ان لی علی رجلن دینن و قد اراد، او میخواد این کارو بکنه، من نمیخوام این کارو بکنم، و قد اراد ان یبیع داره فیغزینی، ولی امام فرمودن ان تخرجه، تو او رو بیرونش کنی، تو حق نداری او رو بیرونش کنی. نکنید اونی که در ذیل روایت حرامه ان تخرجه من ذل رأسه. حالا یه کسی میخواد بره اجاره نشین باشه، خب اگه این ادا دین کرد، دین ما ادا شده دیگه، ما نمیگیم دین ادا نشده، ادا دین حاصل شده، ولی تو مجاز نیستی، تو حق نداری که او را از ذل رأسش خارج کنی، از سایه سرش خارج کنی. و اعوذ بالله ان تخرجه من ذل رأسه. آره، حالا اینم جای کار داره که اعوذ بالله، ما باید یه تتبعی بکنیم ببینیم که اعوذ بالله، اعوذ بالله و امثال اینها در غیر واجب و حرام هم اطلاق میشه یا نه. ظهور اولیش حرمت و وجوبه، یعنی اگر یه جایی امر کراهتی باشه یه قرینه میخواد، و الا تعبیر اعوذ بالله ان تخرجه من ذل رأسه ظهور در حرمت داره، یعنی چون عمل حرامه حضرت میفهمن اعوذ بالله. در غیر عمل حرام اگه بخوام بگن، البته عرض کردم کار بیشتری میخواد، ولی این یکی از اون تعابیری است که ازش ما حرمت میفهمیم یا عدم جواز میفهمیم. هر جای کاری جایز نیست حضرت میفهمن اعوذ بالله. دقت کنید تعبیر ذل رأسهی است. ما چند تا تعبیر داریم، تعبیر دار داریم، ذل رأسه داریم، مسقط رأسه داریم. حالا این تعابیر رو باید ببینیم که چجوری است، ولی بحث بیع دار است، یعنی یک کسی خونه ای داره میخواد خونه رو بفروشه، حضرت میفهمن از من ذل رأسه خارجش نکن، اون سایه ای که بر سرش هست از اون سایه رو خارج نکن. اطلاق این روایات میگیره حتی اونجایی که اگر بیع دار بکنه بازم میتونه با اجاره نشینی یه سایه سری بر خودش داشته باشه. چون الان روایت قبلی هم نگاه کردید بحث فروش خانه بود، امام میان نفروش خونه شو، خب حالا بفروش مستأجر باشه چه مشکلی داره، ولی گویا من ذل رأسه نباید خارج بشه. من میگم اطلاق روایت، اطلاق روایت یعنی حضرت تفصیل ندادن بین اون کسی که اگر خونه رو میفروشه میتونه با سهولت و آسانی یه جایی رو اجاره کنه و اونجا بشینه یا همچی چیزی نیست. البته این یه مقداری هم ممکنه به فرهنگ اون زمان برگرده، فرهنگ اون زمان یعنی اصلا نداشتن خانه یه چیز خیلی بدی بوده دیگه، و شاید اصلا بحث اجاره نشینی و کسی خونه اجاره داشته باشه، مثلا کسی جایی مازاد بر خودش داشته باشه، مثلا شما غیر از خونه خودتون یه خونه دیگه ای داشته باشین که اون خونه رو بدید اجاره، اصلا همچی چیزی بوده نبوده اینا یه مدار. آره، یعنی اصلا کسی خونه بسازه، و الا خونه همیشه کالای مصرفی بوده، اصلا کالای سرمایه‌ای نبوده، یعنی طوری نبوده کسی سرمایه‌ای به نام خونه داشته باشه، مثلا میگه ما یه خونه دوم داریم یا خونه سوم. اینا خیلی مهمه، چون امروزه در زمان ناهازا خب خیلی معنا داره که ما میگیم خونه تو بفروش برو اجاره نشین باش، پول ما رو نگه داشتی که خونه رو نمیشه فروخ. حالا من قانون رو میخونم در مستثنیات دین، ولی ممکنه اصلا در زمان امام معصوم اصلا خونه اجاره وجود نداشته، یعنی مصداق نداشته که حضرت میگن که تخرجه من ذل رأسه. الان بعضی از کشورها هست اصلا خونه خریدن معنا نداره، تقریبا اکثر مردم مستأجرن غیر از همون قدیمی هایی که مثلا سرمایه هایی داشتن خونه خریدن. الان خونه خریدن اصلا فرهنگ نیست. چرا؟ چون اجاره کلن با وسائل، و مستأجر بودن مثل مسافر بودن، همینطور که شما یه چمدون برمیدارید میرید توی هتل به چمدونم برمیدارید، از این خونه میرید امسال به اون خونه، از اون خونه میرید. اگه شما بخواید فرش و کمد و مبل و یخچال و اینا اصلا جا به جا کردن نداره. همه خونه ها با وسایل و اصلا خونه خریدن منو نداره. تقریبا اکثر مردم جز اون قدیمی هایی که همطور خونه داشتن عموما، آره، خصوصا تو حالا دیگه اسم کشورم نیارم، میرین اونجا زندگی میکنم. بسیار خوب. حالا من میخوام بگم که در فهم روایت این نکته مهمه ها، یعنی اگر ما بگیم اونجا چون مورد نداشته اجاره نشینی، حضرت اینو میگن، بعد دیگه تعمیم نمیتونیم بدیم فی زمان نهازا، یعنی نمیتونیم بگیم الانم خونه فروختن از مستثنیات دینه. این مسئله خیلی مهمیه. چه میگیره؟ نکنید من از ان تخرجه من ذل رأسه بی سرپناه شدن میفهمم، یعنی نباید کسی رو بی سرپناه کرد، اینو من میفهمم. ولی اگه میتونه توی خونه کوچکتری بشینه، این که مشکلی نداره. اتفاقا آدم از یک سنواتی به بعد دنبال خونه کوچیک میگرده. مثلا فرض کنید تو اون سن و سالی که بچه‌هاش روز به روز رو به ازدیادن، هر دو سه سال یه بچه میاره و خونه بزرگتری بزرگتری، کم کم همه عروس داماد میشن و دو نفر میشه دیگه، همون خونه رو هم نمیتونه جمع کنه، دنباله یه که یه خونه کوچیک پیدا کنه. اون مال کسایی است که در خونهشون بازه. نه بعضی از رفاها که آدرس خونهشون هم بلد نیست. خیرش. خب اما روایت چهارم بذشت، ولی این نکته خیلی مهمه که مستثنیات دین ببینیم چی. اللهم صل علی محمد.